بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. با توجه به آیات کتاب خدا، فرمایشات وجود مبارک امیر المؤمنین کلام به اینجا رسید که خداوند مهربان همه ما رو از رحم مادر به محلی آورده که از این محل به عنوان تجارتخانه یاد کرده. کرارن در قرآن مجید کلمه تجارت و موارد تجارت ذکر شده، مخصوصا در سوره مبارکه صف، نهج البلاغه هم همینطور. نگاهش به دنیا اینه: متجر و اولیاء الله. متجر اسم مکانه، به معنی محل تجارت. ما رو هم به این تجارت خانه آورده برای اینکه هر اندازه عمر در اختیار ماست تجارت کنیم و سود ببریم. البته یه مقدار سود این تجارت رو در دنیا به ما برمیگردونن، عمده سود رو در آخرت به صورت سود ابدی برمیگردونن. اینها هم همه در قرآن کریم مطرح، در آیات کتاب خدا مطرح و در روایات. یه موعظه ها و نصیحت هایی هم به ما تاجران شده که مواظب باشید از این تجارت خانه دنیا و سرمایه هایی که مادیه در این تجارت خانه به اشتباه برداشت نکنید، به غلط برداشت نکنید. به عبارت دیگر مجموعه نعمتهای مادی که در اختیار شماست، سوء استفاده از این نعمتها نکنید. خود این عبارت از ضرر دادنه که در این زمینه یکی دو روایت من براتون میخونم و بعد اگر فرصت بشه یه روایت بسیار مهمی از رسول خدا نقل شده که سرمایه های انسان رو در روزگاری که در دنیاست بیان میکنه و کاربرد این سرمایه ها رو و اینکه انسان با این سرمایه ها چه سودی میتونه ببره. در روایت داره تحسر سلمان الفارسی عند موته، سلمان به اون با عظمتی رو وقت مرگش ناراحت دیدن. فقیل الله، بهش گفتن علامت تأسفک، این ناراحتی برای چیه؟ یعنی تو دیگه نباید ناراحت باشی، تو که انقدر رسول خدا تعریف تو کرده، درجات ایمانت بالاست، اهل نجاتی، مورد محبت پیغمبر و امیرالمؤمنین علیه السلام بودی، شما دیگه چرا دم مرگ اندوه داری، قصه داری؟ پاسخ داد لیس تأسفی علی دنیا، من اصلا از بابت دنیایی که درش بودم قصه ندارم، من جای بدی نبودم، بعدم ما رو اووردن که ببرن، نیوردن که نگاه بدارن که حالا دارم از اینجا میرم به خاطر اینجا قصه بخورم، اینجا که جای موندن نیست. ولکن رسول الله عهد الینا و قال، من قصم مال اینه که پیغمبر اکرم به ما سفارش میکردن لیکن بلغت احدکم شزاد راکب، شما از امور مادی دنیا اونچه که به دست میارید مثل خورجینیه که یه آدم مسافر برای حد سفرش تو اون خورجین جنس گذاشته، بار گذاشته، شما باید این مقدار از امور مادی استفاده کنید، خوراکتونه، پوشاکتونه، لباستونه، مسکنتونه. این درست برخورد کردن با نعمتهای مادی این مغازه است در حد کفاف، اضافه تر آوردین، از مسیرهایی که خدا تعیین کرده مثل صدقه، انفاق، زکات، خمس، اینو به پروردگار برگردون. وقتی به پروردگار برگردونید برای خودش نگر نمیداره، برای شما نگر میداره. و بعدم با سود ابدی بعد از اینکه شما به دنیای بعد رفتید بهتون بر میگردونه. خدا که به پول شما، به عبادت شما، به حج شما، به نماز شما نیازمند نیست. شما چون دارای دو زندگی هستید، زندگی دومتون بعد مرگتونه برای فراهم آوردن اساس زندگی دومتون نیازمند به عبادتی، نیازمند به خدمت به خلق. چطور الان میرین کار میکنین، پول به دست میارین؟ چون نیازمندین، زندگی رو باید اداره کنین. خدا به شما نیازی نداره. لیکن بلغت و احدکم کزاد راکب، سفارش میکرد به اندازه خورجین مسافر از این مواد دنیایی بار بردارید. و اخافو، این ناراحتی من از اینه، اخافو انتکون قد جاوزنا امره، می ترسم در این وقت مرگم بیش از اون چه که پیغمبر به ما سفارش کرده بود از دنیا بردارید برداشته باشم. می ترسم. پیغمبر به ما اجازه یه خونه داده بود و مسکن، مرکب، خوراک. می ترسم. البته اونی که بیشتر برداشته حرف پیغمبر رو گوش داده، بقیهش رو از طریق عبادت و خدمت به خلق برگردونده، اون راحته، اون ترسی نداره، هیچ ترسی نداره. همون که حالا آدم بیاد یه خونهی بسازه 7 سال آینه کاری و گچبوریش طول بکشه. میکنن الان این کارا رو، قبلا هم میکردن. الان خونه هایی که از قدیمی ها مونده نگر داشتن، میراث فرهنگیش کردن. تو بعضی شهرها آدم میره تماشا میکنه، میبینه که اینجا پروندهش نشون میده یه زن و یه شوهر و یه پسر و دختر زندگی میکردن. پسر دخترشون هم که زن دادن و شوهر دادن اصلا این خونه رفتن، پیش پدر مادر نبودن. خونه 20,000 متر با چه ساختمان هایی، با چه اتاقایی، با چه گچبوریایی، با چه کاشیکاریایی. اون زمان که بعضی و شمن تو شهرها بردنم، یعنی دیدم، نه اینکه خودم به اختیار رفته باشم، اومدن گفتن به دیدنیای تو این شهر هست بیان ببینین. بعضی و شو اون زمان که ماشین نبوده از آلمان با کشتی برای شیشه قبر. خود چقدر خرج شده. بعد یه زن و شوهر توی خونه 20,000 متری در حالی که امیرالمؤمنین می‌فرماید کنار همین کاخها و ساختمانها، یعنی در دامنش، چه مردان و زنانی که شب گرسنه سر به بالین می‌ذارن، این زندگی درستی نیست. بعد سلمان با اون ناراحتی اشاره کرد، گفت ببینید این جامعه این شمشیر، اینم یه کاسه و ظرف، اینا رو من دارم میذارم و میرم، اینا رو میترسم نتونم جواب بدم که لازم ندارم الان مونده. البته نه این که قیامت خیال بکنید خدای مهربان ما رو با 4 تا کاسه یا 2 تا فرشی که میمونه یا 5 دست رخت خواب محاکمه کنه. او که خودش در فقه قرآنش آیاتی درباره ارث داره، درباره تقسیم ارث داره، به دختر چقدر برسه، به پسر چقدر برسه، به شوهر اگه زنش مرده چقدر برسه، به زن اگه شوهرش مرده. اینا رو که قبول کرده، اینجور حرفا برای کنترل اسراف هاست، نه اینکه شما بترسید که پس قیامت هممون گرفتاریم. برای اینکه ما تو خونه هامون بالاخره 2 تا تابلو داریم، حالا هر کسی یه جور علاقه به تابلو داره، یکی رفته 100,000 تومان داده تابلوی زیبا با شیشه خارجی، مثلا با عکسی که محمد تجویدی از وجود مبارک ابی عبدالله الحسین کشیده، اینو گرفته گذاشته تو خونهش، پول خوبی هم داده. اینو قیامت نمیخوان به ما گیر بدن، یا یه قالیچه به دیوار نصب کردیم، یا حالا خونه رو یه کاغذ دیواری خوب کردیم. اسلام که با زینت و با بهداشت و با خونه وسیع مخالفتی نداره، اما آیا اون چه الان در اختیار منه من حلال الله، من حرام الله، حق خودمه، حق غیره، حق یتیمه؟ من یه وقت تو خیابون وایستاده بودم منتظر ماشین بودم که برم یه منبر، تو همین ایام محرم سفر بود اون سال، دیدم یه کسی ترمز کرد و گفتش که آقا بیا بالا برسونمت. خب ما منبرمون داشت دیر میشد، اومدیم بالا. تا اونجا با من حرف زد و راجع به این که منم خمس باید بدم. گفتم شما چی داری؟ گفت یه خونه 3 طبقه دارم، یه ماشین دارم، اینه 3 طبقه خونم هم پر اساسه. گفتم خونه در حد زندگی از خمس مستثناست، شما 2 طبقه همیشه بیکار، گار همیشه بیکار. گفتم قبل از این که بفهمی اون 2 طبقه اضافی خمس داره کارتو بگو، شغلت. گو اداری هم. گفتم حقوق خیلی خوبی بهت میدن که 3 طبقه خونه جای خوبی هم بود، ساختی، گرون هم هست. گاره گرونه. گفتم حقوق چنده؟ اون زمان به من گفت، اون زمان من چند سال پیش، گفت نم 250 تومن، 260 تومن. گفتم با این 260 تومن که نمیشه 3 طبقه خونه، اونم توی زمین 400-500 متری. گو آقا ما تو اداره حقمونو از نفت ور میداریم. گفتم میدوزدی؟ گفت نه، اسمشو دوزدی نذار، حقمونه. گفتیم این 6 طبقه هم اگه بود پدر خمس نداشت، خیالت راحت باشه، این خونه تو نه خمس داره نه زکات داره، توش راحت باش. اینا را اگر امثال سلمان به ما میگن، فقط برای پیشگیریه که خدای نکرده ما از حدود پروردگار تجاوز نکنیم، یعنی به داشت حلالمون قناعت بکنیم. حالا حلال یکی 500 متر خونه است، یکی 200 متر خونه است، یکی فرش بافت مشهده، یکی فرش نمیدونم ساروغه. اینا برای اینه که ما از اون حدود و شأن خودمون تجاوز نکنیم. امیرالمؤمنین فکر کنم به زیاد ابن علاء بصری فرمودن، تو نهج البلاغه است، یه خونه خوبی داشت بصره، وسیع بود، از حد خودش و زنش و بچه هاش اضافه بود، خیلی هم اضافه. حضرت فرمودن علا این خونه رو برای چی میخوای؟ گفت فداد بشم، نه فقط در زندگی خودم و همسرم و بچه هم. حالا به زبان امروز من این قطعه نهج البلاغه رو ترجمه کنم، گو علی جا میخوام هیئت بندازم خونم، جلسه قرآن بندازم، قرائت قرآن بندازم، همسایه‌ها جمع کنم، مسئله شرعی براشون بگم. فرمود عیبی نداره، این زندگی با این هدف عیبی نداره. خب یه روایت هم از رسول خدا بشنویدین، غیر اونیه که میخوام براتون بگم که سرمایه های این تجارت خونه است. فرو من فضول دنیا کما تفرون من الحرام. من این روایت رو یکی از زیباترین روایاتمون میدونم، خیلی روایت مهمه، خیلی مهمه. فرو من فضول دنیا کما تفرون من الحرام، از حلالهای اضافی که میخواین به جونتون ببندین، به دلتون ببندین و این حلالها رو تو بانگا دسته کنین، هر ده رو پونزه رو یه دفعه دفترچتون رو وردارید ببینید 200 میلیون شد، 300 میلیون شد، 700 میلیون شد، 1 میلیارد. از این اضافه زندگیتون که میخواین به دلتون ببندین و تو بانگانی گردارین، مثل این که از حرام فرار میکنید فرار کنید. معلوم میشه اضافه هایی که گره به بخل انسان داره قیامت برای آدم معرکه سازه، واقعا معرکه سازه. من میدونید خیلی اهل تعریف کردن خواب نیستم، از 100 تا خواب یکیشو قبول میکنم، اونم اگه با آیات و روایات وفق بده. بلدم هم وفق بدم خوابو، من خط منبر نمیرم، بلدم نیستم، یعنی نه اینکه فراری از منبر ختم باشم، از دستم بر نمیاد، منبر خاصی داره. چرا؟ یه چند تا ختم رفتم، تلویزیونم پخش کرده، ختم همین مراجع اخیری بوده که از دنیا رفتن، گاهی هم شاید مثلا 5 سالی 6 سالی یه بار یه ختم خاصی رو که ببینم برای اسلام سودمنده قبول میکنم میرم، برای اسلام سودمند باشه. با یه ختمی منو دعوت کردن، یک کسی از دنیا رفته بود میومد پامین برای من، من در جا قبول کردم، گودم میام، چون این آدم خدا میدونه چقدر خیر ازش باقی مونده. خدا میدونه. من چند وقت پیش در یه دیه هنوز خونه ها گلی و تاقا چوبی، در یه دیه بین فومن و رشت مهمان کسی شده بودم. یه مسجد خیلی خوبی در اون دیه بود. من به اون میزبانم گفتم شما که پول این مسجد رو قطعا نداشتین این مسجد رو بسازین، اینو کی ساخته؟ گفت فلان کس، همونی که میومد پانه این برای من. در مونگاهای متعدد، مثلا یه جا تورا پیاده شدم نماز مغرب و عشا بخونم در یه منطقه که کنار جاده بود، یه شهرکی بود، خیلی مسجد خوبی بود. اونجا به یکی گفتم شما اهالی محلی مسجد رو ساختین؟ گفتم نه. کی ساخته؟ گفتم فلان کس. هیچ جام اسم نذاشته است خودش، نه در مونگاها نه مساجد. منبر خوبی هم رفتم، بزرگانم بودن تو اون منبر، بزرگانم بودن. خب منبر تموم شد و بعد یه رفیق دیگه دارم که حالا خونه نشین شده، اونم خیلی اهل خیر و آدم خوب و اهل نماز شب و آثار سجده به پیشونیش. یه رو با این داشتم میرفتم مشهد، گفت فلانی ختم اون روز رو یادته؟ گفتم بله. اون مطالب ختم رو یادش بود. گفتش که من یه شب قبل از نماز شبم دوست مشترکمون اون میت رو خواب دیدم. این همینی که سلمان فرمود در روایتش داره، قال لیس تأسفی علی الدنیا، من قصم مال تجارت خونه نیست. گو خوابشو دیدم، دیدم این تو روایاتمونم هست، اینه که حالا مردهه گفته، گو دیدم متأثر متأسف اندوهناک. بهش گفتم کارایی که کردی به حسابت نیوردن، مسجدها، درمونگاها، کارایی که کردی. مثلا تو همین تهرون من یادم این بزرگوار اون زمان 500 تا خونه ساخت با پول خودش، به قیمت تموم شده فروخ به مردم مستحق، قسطی هم فروخ. مثلا 100,000 تومن بیدین، اون 500 تا مثلا هر کدومش 300,000 تومن تموم شده بود، 120 متر هم بود. خبرم من داشتم از اون خونه. این کارایی که کردی به حسابت نیوردن؟ گفت چرا؟ تمام مسجدا درمونگا، ببینید این خواب راست، همه رو به حسابم آوردن. گفتم پس تو در عالم برزخ خیلی سرمایه داری، خیلی. تو کجا؟ یه مرده‌ای که 5 میلیارد پول داشته و بردن گذاشتن تو قبر، 5 میلیارد چم مونده؟ اونا که وضعشون خیلی بده، بده. گفتم همه رو به حسابم برد. گفتم تو اگه همه رو به حسابت آوردم بچه رو قصه داری؟ چرا گردنت کجه؟ گفت برای این که وقتی اومدم این طرف گفتن به تناسب ثروتی که بهت دادیم برای ما کار نکردی. گیره بقیهش الان محاکمه دارم سر بقیهش. میگن تو 500 تا خونه رو میتونستی 2,000 تا بساز، 1,500 تا کم داری. درمونگا رو میتونستی 80 تا بسازی، 10 تا ساختی، الان 70 تا مدیونی. گوالا اینجا هم کاری نمیشه کرد، نمیشه تسویه حساب گرفت. این ناراحتی هم نه اینکه فکر کنید حالا این آدم و قیامت میبرن جهنم، این قطعا مورد عنایت خداست، ولی اون بهشتی که میخوان بهش بدن باید مثلا 300,000 کیلومتر مربع بدن، 100,000 کیلومتر مربع میدن. تا قیامت اون خودم حسرت میخوره که ما 300,000 کیلومتر مربع بهشت میتونستیم گیر بیاریم، 100,000 کیلومتر مربع خیلی کم گذاشتیم از خودمون. این قصه رو مردم قیامت دارن. یا آیه ای هم داریم، پروردگار میفرماید، خیلی این آیه قشنگه، انذرهم انذار در قرآن، همه جا اگه آیاتشو دقت کنید مال جاییه که خطر قطعی در پیشه، اون جایی که خطر قطعی در پیشه، خدا به پیغمبر میفرماید به این بندگان من هشدار بده که تا این خطر نیامده دفع خطر کنی. آیه میگه و انذرهم یوم الحسره، یکی از خطرات قیامت غصه خوردن. غصه چیز بدیه وا دیگه، ما هممون غصه رو چشیدیم، که هم به همون میگن غصه نخور. من یه وقت دیدن یه عالمی رفته بودم، حالا اسمشم ببرم عیبی نداره، مرحوم سلطان الواعظین شیرازی، صاحب این کتاب صدها شبهای پیشاور و گروه رستگاران. 2 سال تموم من هر رو پنجشنبه میرفتم دیدنش، خوبم نمیشد، خوبم نشد از دنیا رفت. مطالبی رو برای من میگفت، این شده، این شده، اون شده، مردم اینجور شدن، اینجور گفتن، اینجور رفتار میکنن. گفتم آقا من که حالا یه طلبم اون وقت قوم درس میخوندم، پنجشنبه ها میمدم، یکی از کارام در تهران این بود دیدن ایشون برم، خیلی هم دوستش داشتم. بعضی از رفقایی که پا منبرن کامل ایشون و یادشون، ایشون وقتی لباس میپوشید میمد بیرون تو همین محل برای منبر، تمام مردا و زنای اطراف خیابون و پیاده روها مات زده تماشاش میکردن، قد بلند، قیافه بسیار جذاب، محاسن بلند و را رفتن یه دنیا وقار. واقعا آدم با نگاه کردن ایشون میتونست یه دورنمایی از هیکل و قیافه ائمه رو پیش خودش مجسم کنه. اصلا آدم های خیلی بدم میومدن از بغلش رد بشن، بی اختیار سلام میکردن و تعظیم میکردن، خیلی جاذبه داشت قیافش. گفتم آقا شما که 70 سال به امیرالمؤمنین خدمت کردی، چه خدمت خوبی هم این همه برای ابی عبدالله منبر رفتین، چرا غصه میخوره؟ من این جواب از او شنیدم. ببینید گاهی غصه تراکمش و فشارش چقدره. گفت فلانی به جدم امیر المؤمنین، من نمیخوام غصه بخورم، غصه داره منو میخوره. این حرف قیامتیه. انذرهم یوم الحسره، آدم باید عاقلانه کار بکنه، عاقلانه از خونه بیاد بیرون، عاقلانه بیاد تو مردم عاقلانه حرف بزنه، اگه مشتی هم میخواد بلند بکنه عاقلانه بلند بکنه، حرکتی آدم نکنه که روز قیامت برای یه حرکت دست بگن وایسا آقا این حرکت تو این عوارض رو داشته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای توسلی رو، مدینه به من گفت، خدا شاهد وقتی میگفت عشق از پهنای صورتش میریخت، عشق میریخت، گفت یکی از نزدیکان خانواده امام به من گفت، گفت عاشق محمد رضا من امام و خواب دیدم، نزدیکترین فرد به امام، به امام گفتم اون طرف چه خبر، گفت من 88 سالم بود فوت کردم، منو به اجزهرا دفن کردید، اینجا از تکون خوردن دست آدمم میپرسن برای چی تکون دادی، چه نیتی داشتی این تکون دادن، از حرکت دست که حالا این حرکت تو اشاره کسی بوده، میخواستی تحریر بکنی، میخواستی یه کسی رو نمیدونم چی کار، از حرکتی و انذرهم یوم الحسره، نکنه زندگی به گونه‌ای باشه در مال، در اخلاق، در رفتار، در برخورد که قیامت آدم وقتی پروندهش رو ببینه یک قصه متراکمی حمله کنه به آدم، خدام نیاره بیان کنار آدم بگن آقا این حسرت و قصه تو علاج نداره، موندگار. این چه زندگی قیامت آدم دائم و ابد تو قصه باش. خدا اهل بهشت رو که تعریفشونو میکنه راضی، شاد، مسرور، با حال تعریف میکنه، دوزخیان رو هم در آیات ببینید چجوری ازشون حرف میزنه، انذرهم یوم الحسره. خب فروا من فضول دنیا کما تفرون من الحرام و هونو علا انفسکم از دنیا کما تو هونون الجیفه، دنیا رو خیلی به خودتون آسون بگیرین، غرقش نشین، اسیرش نشین، گرفتارش نشین. شما با مردار چجوری برخورد میکنید؟ با متاع دنیا که از کانال دین بهتون نمیرسه همونجوری برخورد بکنید. و توبو الالله من فضول دنیا، از اضافه های ماده های دنیایی توبه کنید. توبهش به اینه که بدی به خود خدا، 100 میلیارد گذاشتی تو بانک برای چی؟ برای کی؟ وارثت ابوذره یا حبیب ابن مظاهره؟ بیشتر وارثای امروز حارسن نه وارث، قاتل بچه های مسلمن. برای چی گذاشتی؟ توبو الالله من فضول دنیا و سیئات اعمالکم، از زشتی های اعمالتونم توبه کنید. تنجو من شدت العذاب، اضافه های دنیاییتونو تجارت بکنید باهاش، برگردونید به خدا، از گناهانتونم توبه کنید. تنجو من شدت العذاب. به به مکن کاری که پا بر سنگت جهان با این فراخی تن گتایو چو فردا نام خانم نام خانم تو نام خود ببینی ننگتایو امر فرمودی به ما توبه کنی توبه نامه گاهی فارسی گاهی عربی حالا یه توبه نامه فارسی رو بخونیم از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی خدا اندار به حق هشت و چاره زما بگذر شطور دیدی ندیدی خیلی تلاش کرد درگیر با جنگ نشه ترسی نداشت از اون 30,000 نفر تمام تلاشش بر این بود که مشی آبو به خیمه ببره دیدی وقتی بچه 4-5 سالمون میگه بابا آب میخوام آبو بهش میدی او داره آب میخوره ولی ما چقدر لذت میبریم ای بچه رو نگاه میکنیم دلش میخواست بیاد خیمه ببینه 10-15 تا بچه کوچیک دورشو میگیرن جلو چشمش آب میخورن خیلی دلش میخواست بیاد خیمه خیلی تلاش کرد درگیر جنگ نشد ولی برادرانم شما مردم خوب شما مردم پاک شما ارادتمندان به اهل بیت 4,000 نفر محاصرش گردن واقعا راحت میشد این حلقه محاصره رو بشکنه محاصره یعنی دایره وار از روبرو میتونست به جنگه یک کمی از دست راست و چپ دیگه از پشت سر نمیشد به جنگه چون اگه بر میگشت باز یه طرف مردم پشت سرش قرار میگرفتن تو این محاصره
خیلی تلاش کرد محاصره رو بشکنه، ولی دست راستش رو از بدن جدا کرده. والله انقطع تو یمینی، فداد بشم که 32 سال هر چی دست تو حرکت دادی همش دفاع از دین و از رهبرت ابی عبدالله بود. فدای دستت بشم که قیامت زهرا دست تو برو شفاعت میاره، چون این دست یه بار به اشتباه بلند نشود، به غلط بلند نشود، علیه مردم آبرودار بلند نشود. والله انقطع تو یمینی، انی احامی ابدا اندیلی، دستم و قد کردین، دلم و که از حسین قد نکردین، و ان امام صادق الیقینین نجل نبی طاهر الامین.
ارخیز ای ستون